بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از بحث آیه شریفه لتکمل العده رفتیم سراغ روایات عدد که مرحوم طبرسی فرموده بودن. بعدش هم روایت بعدی رو یه وچی را آقا آخر جلسه فرمودن که بیانشون رو درست بگم، میخوادم خودم بگید، میخوام یه درست عرض کنم. فهمیدن من شهد منکم الشهر فلیصمه، مرجع ضمیر به ماه برمیگرده و اون چرا که آیه بهش ناطق است فقط همینه که هر کس شهد الشهر ماه را روزه بگیره کلش. درست شد؟ و من کان منکم، یا فمن کان، و من کان منکم، و من کان مریض، و من کان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر غیر شهر. رسول کل شهر را روزه بگیره، هر کس نتونست کل شهر را بگیره کل شهر را توی وقت دیگری از سال بگیره. درست عرض میکنم؟
نه.
این همینه آیه، مفاد آیه اینه. پس کسی که بخشی از ماه رو نگرفت آیه از اون ساکته. من شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا فالشهر کله. چون داره میگه فلیصمه، درسته؟ و من کان فالشهر مریضا کله او علا سفر فی شهر کله فلم یسوم الشهر فعدتم من ایام اخر. عده ای از ایام دیگه یعنی یه ماه دیگه رو
داشت. چه
دلیلی
برای این اختصاص هست؟
ظاهرا این
چیه؟ چه
سمره
این داره؟ بله یعنی میخوام بگم
اگه بخشی
از
شهر
ها مریض شد کل ماه رو میگه؟
نه میگه ساکته. من این گفتم این نمیتونم نمیگه
مریضه، یعنی کل ماه مریضه،
مریضه
کلا
ماه مریضه.
بله بله.
فعدتون من ایام اخر نمیخوره.
چرا دیگه فعنی فعدتون
طبعا اینجا بگیم به اون تعداد دیگه، نه ازتون من ایام اخر
یسوم هو اون بود ایام معدودات. ایام معدودات بنابراین که نسخ نباشه ایام معدودات میشه سلاسون من شهر رمضان. درست شد؟ پس ایام معدودات آیه قبلش داشتیم بنابر عدم نسخ قول مشهور. حالا فمن شهد منکم الشهر یعنی اون ایام معدودات فلیصمه، یعنی اون شهر را که اون ایام معدودات است. و من کان مریضا او علی سفر، نه اون ایام معدوداتی که یصمه نشد، فعدت من ایام اخر، شماره غیر از اون ایام معدودات. اینجور فهم. حالا من دیروز فقط چیزی که عرض کردم خدمتشون این بود که علی ای حال بله
حالا مثلا کاش که داستن حالا فرض بگیم آیا اینجور جلاله از تو من آزم
من میگم مقصود دون از ترمیز
برای مول به تکمل العده گفتن که مثلا یه روز اگر روز نگرفت فعلا اون یه روز رو باید جبران میکنه از به تکمل العده.
بله بله.
من با این دیگه لتوکمل العده اونجور شاید نشه دیگه، یعنی با سازگار باشه با سیریز.
بله یعنی اون
فقط موردی که ماه رو کلا
نگرفته بله ایشو این
غالب موارد چیه؟
بله بله. لتوکمل العده یعنی چی؟ یعنی کل ماه رو نگرفتی تو عدت من ایام اخر تا اون ایام معدودات تا اون عده کل ماه رو کامل کنی.
ما اکمال چه معنی پیدا
میکنه؟ اکمال شبیه اون بود که
اتم
الحج و العمره و امثال اینا، که اکمال به معنای اعمال
کاملش کن.
بله به معنای اعمال بله. حالا این دیگه خودشون اگر جواب حالا الان منم اون چه که بزنم
از مرز و اینا این نیست که اگه ارکان میداریم مال دفعات وقتی مریض شدی کل اونا بره ولو تو چند دفعش مریض باشی خلافه
اتفاق رو مریضن یعنی یه ماه مریض شده فرض و غیر قابل
اینم خلافه دار
ولی چیزی که من عرض کردم اینه که شما میگید آیه ساکت است از چی؟ از مواردی که کثرت ابتلا بیش از مفاد آیه است. یعنی کثرت ابتلا در ماه در سفر اینه که دو رو میره سفر، سه روز میره. شما سفرهای کل مردم رو ببینید در ماه مبارک، ببینید چند تاشون این است که کل ماه را مسافرن و اونایی که یه روز دو روز اینجوری میرن. درست شد؟ شما میگه از این اکثر آیه ساکته.
خصوصا اینا ایشون میتونه جواب بده که اونجا سفر که میکردن دیگه به این راحتی نمیرسیدن. الله برن و بیان.
اتفاقا شغل یوم نه، شغل یوم که اصل ببینید ملاحظه کنید، ببینید خب این حرفی من در ذهن اومده اتفاقا، نه اینکه فرمایششون هم من خب اون وقت ببینید جوابش اینه که اساس تشریع نماز قصر که مال مسافره بر سفرهای شغل یوم. من ذهب برید جاء برید فقط شغل یوم، یعنی اطراف مدینه با اونجاهایی که هشت فرد سخت میشد سراب و این سفرها صورت میگیره. اطراف مدینه قرای بسیار زیادی، خیبر کجا بود؟ با فاصله شتما زیاد بود بین خود خیبر تا مدینه، حسابی چقدر قرا بود. منظور اینجور نبود که بگیم مسافرت های
که الان حس میکنیم نیست،
مسافرت های اون زمان یه ما میشد، نه اینجور نبود.
الان خیلی میشه بیدن مشهد ولی قصد میکنه
یک ماه، یعنی آن بله
جایی رو داره میزنه
بله نمیدنم بگیم. حالا ایه حال این حالا من چون دیروز گفتنم احتمالی بود که خواستم خدمت شما بگم که در ذهن شما بوده مطرح کردم، اما برای لتکمل العده که در روایات آمده چه کار بکنیم؟ بفرمایید.
عدد که دیروز فهمید اعراض شده،
بله
مرحوم سید عبارت شو خودتون هم در قدرتی آوردی که از مرحوم مفید نقل میکنن که در سال 363 فقها در این روایات عدد صحیح میدونن و بهش عمل میکردن و اساتیدشون رو اسم میارن مثل محمود ابن قولبه و محمود تلوجبری و دوتایی از اساتیدشون که اسم میارن.
بله حالا من
این اعراض چجوری صورت میگیره وقتی
ببینید روایات عدد الان که به قول مرحوم سید ابن طاووس زمان ایشون میگه احدی قائل بهش نیست، که زمانه ایشون که زمان ما هم که به تاریخ خواهد
همون حدود همون زمان همون چند بار
برای سید بله از فقها
هم مشهور
بله تا حالا اون عدد معلوم نبود که
نه بعضی هاش کاملا معلوم بود
بله
که شما از رمض اگه تمام ماه ها ابری بود شما از ماه رمضان گذشته بشمار یک شنبه بوده یه شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه شروع
بله
لاعقل در صورت غم و شهور کله ها خیلی عبارت
داری. حالا همین چیزی هم که من میخوام عرض کنم دنبال فرمایش شما همین است که این روایات کمال شهر و عدد که یک شهر تام بگیریم یکی شهر ناقص بگیریم، یا نه چون شهر مبارک شهر فرض است فریضه هست باید تام باشه، به دلالت های مختلفی که تو روایت آمده خودش فی حد نفسه یک محل تدربی است برای کسانی که فقه کار میکنن. یعنی از عجایب موارده. چرا عرض میکنم محل تدرب؟ جلوتر هم گفته بودم ما اینا را اگه دستبندی بکنیم تو فقه خیلی نفع داریم. کجاها؟ اون جاهایی که از نظر خروجی کار فتوا عمل به اختلاف و شتات و اینا منجر نمیشه عملا در ولو در یک عصر خاصی، اما از نظر بحثی سنگینه. درست شد؟ اینا برای فضای فقه و طلبگی خیلی پرفایده، اینا باید شماره بندی کنید تو فقه راجع به اینا کار بشه. ببینید الان روایت عدد یکیشه، یه دیدگاه اینکه حال بابا دیگه معلومه که این روایت گذاشتن کنار به تعبیر صاحب جواهر استقر علیه المذهب، دیگه کی میاد بگه حالا یه روز تام؟ یه چیز روشن و بسیار خوب. پس چه کار داریم به اینا وقتمون رو تلف کنیم؟ خب این مانعی نداره، این یه جور دیدگاه. یه دیدی که من عرض میکنم اینه، اتفاقا خوبی این بحث همینه. حالا که استقرار مذهب بری شده، ما از نظر عملی قرار نیست که به چالش مواجه بشیم، درسته؟ حالا میخوام بحث علمی بکنیم که اینجایی که مسلممونه که بحث ما منجر به اختلاف فتوا و اینها نخواهد شد، رمز این همه مطالب سنگین تو این فضای بحث چیه؟ دست آوردن رموز این اختلافات سنگین ما رو در جای دیگه هم که میخواد چی بشه؟ سبب تفاوت بشه، کمک میکنه. لذا این مواردی در فقه که مثل خود مثلا نزه بر، نزه بر الان میگید که هیچ کس نمیگه که چاه نجس شد مثلا، خب بسیار خوب، چه بهتر. حالا رهاش کنیم چه هیچ کس نمیگه؟ نه، برعکس، تو فضای فقه ما اینا رو بیشتر روشان بدیم. چرا؟ چون میخوام ازش دست بیاریم اون رموز اختلاف را، اون جاهایی که سببیم و چرا چرایی ها را،
رموز اختلاف یعنی اختلاف با
بله بله و اصلی که اینا پیش هم و مختلف هم شبیه همونی که از مرحوم آسد الدین نجف آبادی مکرر عرض کردن که آجی آقا میفرمودن که رفته بودن نجف، میگفتن که خطوط مشایخ و اساتید نجف رو بیارید، بعد میگفتم مبیزده رو نیارید، اونی که پاک نویس شده نیارید، همون مسوده رو بیارید. این جمله بزرگ رو گفتم من، اینجور خدایش من قابل نیستم مثل آسد علی رو چیزی بگم، عالم بزرگی بودن، فهم خودم ترمی. این جمله ایشون دلالت داره بر کمال علو علمی آسد علی نجف آبادی، خیلی چیزی تو این حرفه. بعد دیگه گفتم مصفدر رو چی گفتن؟ یادونه؟ گفتم من از اونجایی که خط زدن اصلاح کردن بیشتر استفاده می کنم از اونجایی که مطلب گفتم. این جمله رو یه عالم بسیار بزرگ، یعنی چی؟ یعنی چی یه عالم خودش اشتباه کرده خط زده، شما میگید که خب بابا همونی که او اشتباه کرده شما دوباره می کنید؟ ببینید من باشم همینو میگم. خب برید مبیزه رو بگیری و خودش اشتباه کرد خط زهر، شما میگید نه اونا بیار من بیشتر استفاده میکنم. این از که آسیداری به امثال من میگن که حالت نیست که من چی استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی من دارم میبینم چی شد که اونا نوش، چی شد که برگشت، ملازه چی شد که رمز این که اول اشتباه کرد چی بود، ملازه کردی؟ اینا خیلی اهم. الان هم تو این فضاهای علمی رمز یابی اینا بسیار مهم. حالا من سر اینا رو بعضی هاشا میگم. شما ببینید مرآة العقول، من فقط سری بگم، بعضی کتاب ها جلد 16 هم همین بحث را علامه مجلسی رضوان الله علیه دارن، صفحه 232 اونجاست. خود ایشون میفرمان که بابا ولو صدوق عمل کردن اینها، اما معظم الاصحاب علی خلافه ردوا تلک الاخبار به ضعف السند و مخالفت المحسوس. داریم میبینیم ماه رو، بعد بگیم نه با اینکه ماه شوال رو دیدیم خیلی هم روشن، فردا دوباره روزه بگیریم، نه حالا نو من شهر رمضان، خلاف المحسوس. و هم 232 جلد 16 هم بل اخبار المستفیزه، بل اخبار المستفیزه و حملها جماعت على عدم النقص في الثواب و ان كان ناقصا في الادب. خب این هم با بعضیش مناسبت نداره، یعنی لسان بعضیش عبای از این هم داره. ولا یبعد عندي، من فقط خوندم برای نظر ایشونا ببینیم هر کدوم. ایشون میگن لا یبعد عندي حمل این روایات عدد على التقیه. چرا؟ میگیم اهل سنت که اصلا قائل نیستن به این، میگن لموافقتها لاخبارهم و ان لم توافق اقوالهم. تو روایاتشون که هست بسه، برای اینکه این روایت عدل چکار موافق روایات اونها باشه. تو روایاتشون هم حالا ببینیم تو صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، همه اینا این روایت آوردن که شهرائیدین لا ینقصان، و خود اهل سنت حمل میکنن که یعنی لا ینقصان معن شهرائیدن، عید فطر و عید ذوالحجه. بله، حالا شهرائیدن یعنی شهر مبارک و شهر ذوالحجه، این دوتا. بله،
شوال
و بله، اینا اینجوریه تو صحیح بخاری، مسلم، مستد احمد. سندش هم تو صحیح بخاری که بیاد دیگه بشه اونا تام.
شوال هاش هم بعدم نفس اینجور که آدم یه جور دیگه غیر از عدد هم ترجمه کرد.
بله بله، چند جور. سن نبوی در شرح صحیح مسلم میگه که لاینقصانی لاینقصان اجرن، اگرم ناقص بود از حیث ثواب کسی کم خدا براش نمیذاره، خدا براش تمام حساب میکنه. تعبیلاتی کردن خلاص. آیا منظور علامه ملیسی اینه یا نه؟ روایت دیگه هم دارم، حالا من فعلا همین را تو ذهنم هست. بعد فرمودن که اعلم ان فی هذا الخبر اشکالا من جهات اخرى. سه تاشو میگن تا اینجا که تذنیبون. اینم سریع میفن. قال السید ابن طاووس قدس الله روحه فی کتاب الاقبال اعلم ان اختلاف اصحابنا فی انه هل شهر رمضان یمکن ان یکون 29 یوما علی الیقین او انه 30 یوما لا ینقص ابد العابدین فانهم کانوا قبل الان مختلفین. سید میگه قبل از زمان ما اختلافی بوده بین علما، اما زمان ما من نمیشناسم احدی را که مخالفت کنه. من شاهدته او سمعته که اینجور حرفی را بزنه که ماه مبارک دائما. ولکن از کرو بعض ما عرفته. ببینید این حرف سید الان اگر نبودا ما خیلی چیزا رو نداشتیم. واقعا یک تراسیس از جانب سید طاووس. برای چی؟ برای اینکه ما بدونیم خود شیخ مفید همینی که آینه الان فرموده. ایشون میفرما شیخ مفید سه تا کتاب، سه تا. اولین کتابشون چی بوده؟ لمح البرآن. لمح البرآن یا لمح، من لمح، لمح البرهان. در چی؟ در اینکه رد بکنن یکی از مشایخ خودشون که گفته رؤیت کفایت میکنه، ماه مبارک 29 روز میشه. لمح البرهان در رد او نوشتن. و بعد همین که گفتن اینجا میگن که یدل مفید فرمودن یدل علا کذبهی و اعظم بهتانهی یا بهتهی، مثلا اگر مستر باشه، ان فقها اصرنا هازا و هو سنتو سلاسن و ستین و سلاسن معه 363 درست شد؟ کانو مجمعون فی کل اصرن مجمعون علی به یتدینون به و یفتون به صحته و داعون الی ثوابه کسیدنا و شیخنا. خیلی است که ایشون این کتاب الان سید دارم میگه کتابش شیخ مفیده، میگم مجموعون. دیرو من عبارتش اینو خوندم، درست برعکسش فرمودم. فرمودم مشهور علما همه مخالف این هستن. این چی میشه؟ کتاب نمح که الان دست ما نی، ولی دست خود سید بوده. خود سید این کتابو داشتن، بلاواسطه ازش نقل میکنن. تو دو جا، تو هم تو اقبال، تو فلاح السائل هم ازش نقل کرده بودن. کجا دیدم که ایشون در فلاح السائل هم از همین کتاب نقل میکنن؟ معلوم میشه که این رساله مفید دست ایشون بوده. عرض کنم که اون روایاتی را میارن. بعدن خود مفید عدول کردن در کتاب چی؟ مصباح و نور، در تفاوت این. و بعدن هم در رساله جوابات و اهل الموصل خلاصه اون چرا مصباح و نور را اشاره کردن که نظرشون برگشت. برای چیزی که عجیبه با آدم به فکر وامی داره و باید روش تعمل کنیم اینه که حالا فعلا تو این کتاب مختصر ایشون خودشون هیچ اشاره ای نکردن که من قبلا نظرم اون بوده. این آدم را به شک وامی داره که شاید اون لمح مثلا نزد سید بوده، یه جوری انتصابش مورد خدشه باشه. چطور سید مطمئن بودن؟ حالا ولی عباراتی که دارن ظهور داره در این که مال خود شیخ مفید بوده و سیدم با اون تبحری که دارن مطمئن بودن. یه جایی هم پیدا کنیم، مثلا کراچه که ایشون چی بودن؟ مخالف بودن بعدن هم موافق شدن، خودشون اشاره کردن. اما آیا شیخ مفید تو عبارت خودشون هست که من قبلا بودم یا نه نمیدونم، جایی پیدا کنیم که عباراتی که از شیخ مفید نمیدونم خودشون بگن که من قبلا نظرم اون بود. خب عرض کنم که وجد تو شیخن المفید قد رجع عن کتاب لمح البرهان ذکر انه صنف کتابا سماه مصابیح النور. این مهم بودن این اقوال و عجیب بودنش، اونم کلام شیخ صدوق. این فعلا مال مرآت. در جواهر مرحوم صاحب جواهر یه جمله‌ای دارن که اینم من عرض بکنم، بریم سر یه مطلب خوب دیگه که 365 جواهر جلد 16 صفحه 365 نگاه کنید، از جاهایی که یادداشت کردن است. میگن که شیخ محقق اول صاحب معتبر یه عبارتی داره که شاید تعریض به صدوقه، و بعد میگن که حالا صدوق هرچی گفته ما نباید بیادبی کنیم. خیلی صاحب جواهر اعتراض کنن به صاحب معتبر که اینم از اونجا هست. عرض کنم که فرمودن که 365 فرمودن محقق و که انهو الیه اشار المصنف به بعض الحشویه در معتبر لکن لا ینبغی ترک الادب معه، سزاوار نیست ادب را با صدوق ترک کنی. حال من اینو نخوندم برای این جهتش، محققم که اینش منظورم بود. فهمیدن لأنهو من اجلاء طائفه و من خزان آل محمد صلوات الله. صدوق را تعبیر خزان، واقعا شیخ صدوق بهشون میاد این 200 تا کتاب بالای شاید 200 تا کتاب که اینها همه چه کتاب هایی و فهو و اعلم به ما قال. صاحب جواهر میگم هرچی گفته بیشتر میده، ما نباید به او بگیم مثلا و این صدر من هماه و اعظم من ذالک. از کارهای جال صاحب جواهر نمک داره کارشون. میگم بیادبی نکنید، اینا ایشون بزرگه، خودش بهتر میدونه، ولو از اینی که شما دارید به بالاترش از صادر شده. من اعظم من ذالک من القول به جواز سهو علی المعصومین و وقوعه که واقع هم شده الذی من ضرورت مذهب شیعه خلافه. خب دیگه ببینید خودشون دیگه و نسأل الله العفو والعافیه والمغفره لنا و له. خلاصه حالا ایشون صاحب
بانه حشویه که یه گروه کلامی هن و چجوری تطبیق دادن به چه خسره؟
حشویه بیشتر کاربردش در محدثین قشری گفته میشه. حالا بازم تفحص بکنیم، من تو خاطرم اینجا الحشویه یعنی محدثین تحت لفظی منحصر در لفظ هم هرچه اینجوری من یادم حالا
معلوم نیست منظورشون.
بله بله معلوم نیست، ولی خب چون عبارت فقیه سنگینه دو ایشون هم فرمودن و اینا دیگه ایشون هم که که انهو الیه اشار المسنده عبارت آوال. خود صاحب جواهر میگن که اینا دیگه استقرار مطلب بله شده و ما اصلا چیزی نیست که ما وقت صرفش کنیم و یه توجیهاتی را براش میفرمان. اغرب و من ما فی من لا یحضر، اینا را که گفتیم اینا اغرب، نه ما باید بررسی کنیم. ما به صرف این که بگیم عجب چقدر غریبه، اینا برای بیانات سر رسوندن بحث خوب. شما وقتی خیز میگیرید تو بحث کلاس فقه یه چیزی را سر برسونید، یه چیزی را بگید، بعد میگید چه حرف عجیبی، چه خوب، خیلی خوب، چه حرف عجیبیه. وقتی میخواد یه مختار انتخاب کنه میگید عجیبه، تو با عجیب بودن و غریب بودن اینا همه را رم میدید ازش. اما کسی که با کلمه عجیب و غریب و اینا معنوس باشه خیلی از این الفاظ رم نکنه، میگه خب حالا غریب، چرا این غریب صادر شده؟ تو فضای علمه، ما میخوام رمزش را پیدا کنیم. ما پیدا کردن رموز این غرابت ها عجائب ها ازش استفاده میکنیم. حرف آقای اسد علی نجف آبادی رضوان الله، این است که پرفایده است که ما دوم. حالا من اینا را عرض کردم برای همین که عبارت کرا بخونیم صاحب حدایق را. صاحب حدایق اول میان راجع به این روایات میگن خب روایات متعارضن، بعد یه کلام مفصلی رو از مرحوم فیض در وافی میارن. مرحوم فیض ایشون عرض کنم که حدایق جلد سیزدهم صفحه 279 شروع میشه، نه کلام وافی در 276. مرحوم فیض شروع میکنن اخبار رو رد کردن. من خلاصه اینا بگم، خیلی به گمانم برای اینجا و برای سایر مواضع فقه نافع. فیض روی کردشون در روایت ادب تضعیفه. فرمودن که ان هذه الاخبار لا يجوز العمل بها من وجوه. 1 2 3 4 5 پنج شش تا منها میارن برای اینکه این اخبار همه چی بشن طرح بشن. حدایق جلد 13 صفحه 276. قال قدس سره، یعنی فیض رضوان الله علیه. اینا بعدن هم حدود 2.5 کلمات مرحوم فیض در وافی میارن که مطالب خوبی هم فیض دستبندی کردن. الا ایهار روی کرده فیض هم تضعیف سندی بوده، هم تضعیف محتوایی و خروجش هم رد. ملاحظه کن این حاصل. صاحب حدایق میگن در صفحه 278 اقول، یه حرف جدید دارن خودشون با استشهاد به مقدمه اولای از کتابش. میگه اقول بلذی اقوله فی هذا المقام و یقرب عندي و ان لم يتنبه له احد من علماء الاعلام. من اول شخصم که چیه اینا دارم میگم. ولو یه صفحه که رفتن جلو اونجا یه پاورقی زدن که بیشتر کجا پاورقی چی را داشتن بیش از اونه در صفحه پاورقیشون بله پاورقی از استرابادی نقل میکنن. خب میخونم الان میرسیم. عرض کنم که ایشو میگن که این باید چکار کنیم این روایات را. فرمایش ایشون اینه، میگن که اون چه که من میگم این است که هو انه لا ریب فی اختلاف روایات طرفین، درسته تقابل ها فی الدین، دلالت کل منها على ما استدل به من زینك القول و ما ذکروه من چی تکلفین، تکلف جمعها على القول المشهور تکلف صحیح سخیف بعید ظاهر القصور و ان الازهر از اون من زینك القول هو القول المشهور. میگن نظر ما هم رؤیته ما. خب پس این روایت رو چیکار کنیم؟ و اما اخبار القول الاخر فازهر الوجوه فيها هو الحمل على التقيه، هو الحمل على التقيه. بعد میگن که خب قائل ندارن که اونا، خاطر روایاتی هم که بین خودشون آمده تعویل میکنن با شیعه تقیه کنن به خاطر روایتی که خودشون قبول ندارن خودشون تعویل میکنن. چه تقیه ایه که بگیم به خاطر روایات اونا، روایتی که خودشون قبول ندارن. میگن پس چی؟ بعد اینا لکن لا بالمعنى المشهور بین اصحابنا رضوان الله علیهم. چرا؟ لصراحت ها فرد علل مخالفین. این رد بر مخالفین است که کذبو با شما اصابت دارد که تخیه کردن. برم میگم بی خود گفتن، غلط کردن که این حرفا زدن. میگم تخیه است. این دیگه چه تخیه ایه؟ خیلی جالبه. میگن که لصراحت ها فر رد علی المخالفین، روایات عدد صریح در رد و ناسزا و عبارات تند علی اوناست. درسته که اونا گفتن که ما سمنا 29 یا سوم حضرت اکثر من سوم 30. درسته حضرت هم کذب بود، ظاهرا تعبیر کذب بود. خب چطور آقای صاحب حدایق شما وقتی یه روایتی داره تهاجم میکنه به اهل سنت، هم میکنه بر تقیه؟ یه چیزاییست که خود تصورش متحافته. تقیه یعنی خوف و ترس، موافقت از ترس. اینجا مفاد خود حدیث مخالفت سریع و تند. با هم دیگه متناسب میشن. اینجاست که میگن نه، شما باید مبنای من را بدونید در تقیه. بعضی وقتا تقیه است و حالون که روایتش خودش سری خلاف اهل سنت ولی تقیه است. خب کجا فرمودید؟ فرمودن که ما گفتیم قبلا لا بالمعنى المشهور تقیه بین اصحابنا لصراحت روایت عدد فرم و انما دلت علیه خلاف ما هم علیه و انما تقیه المرادت هنا هی ما قدمنا ذکرهو فی المقدمت الاولا من مقدمات الكتاب. جلوتر ها مکرر عرض کردن، انصافش محدث بهرانی از فقهای بزرگن، این قابل چینی مثل. حالا ایشون در مقدمه کتابشون چندین مقدمه بسیار نافع دارم، کاری که من نکردم شما انجام بدید، داخل یه بارم شده این مقدمات حدایق ها مرور کنید و یادداشت برداری بکنید ازش. مقدمه اولا چیه؟ مقدمه اولا همینه که میگن بابا اصحابونا هر چی تا حالا گفتن تقیه، یعنی یه فتوایی از اهل سنت بوده، ائمه علیهم السلام برای مراعات او و تقیه در وفاق او چیکار کردن؟ یه مطلبی رو موافق او گفتن. شما وقتی به این رسیدید اینا طرحش کنید چون موافق فتوا اونا. المقدمه الاولى حدائق جلد یک صفحه چهار پنجم شروع پنج. المقدمه الاولى غیر خفی علی ذب العقول من اهل الایمان و طالب الحق من ذب الاذهان بله ما بلی به آزدیم. شروع میکنن که مسلمین اهل البیت علیهم السلام چه ابتلاعاتی داشتن، چه سختی هایی داشتن، چه به اندک حرف هایی میزدن، خون میریختن از اینها. اینا رو که توضیح میدن بعد میگن که به حیث ان اصحابنا رضوان الله علیهم خصو الحمل على التقیه به وجود قائل من العامه، حتما باید فرد تاب باشه و هو خلاف ما ادعا الیه الفهم الکلیل و الفکر العلیل. میگه من اینو قبول ندارم، جایی داریم که فتوام ندارن اما هم میکنیم بر تقیه. خب عرض کنم که رأینا نفس و تل کلام فمن ذالک، شش تا روایت ایشون شش تا روایت میارن دال بر این که ایشون که حضرت فرمودن ما تقیه کردیم به خاطر چی؟ نه به خاطر وجود قول در اونا، بلکه به انگیزه این که بین شیعه اختلاف بندازیم لعلا یعرفو نحاصلش. هم شنید به نکته ای که هستیم در اون مسئله اخبار عدد روی کرده صاحب حدائق مطلب مهمیه. نگاه کنید، حالا من شما عرض کردم اگه هر چیش نرسیدم بخونم شما حتما منزل تشبیه نگاه کن. در بحث جلد 13 هم میگم بابا این چه حرفی است که شما میاد این روایاتی که توی این کتب است اینا رو میگی سندش ضعیفه، یعنی روی کرده محدث بودن ایشون اینجا خوب خودش نمود دار. یه دو صفحه شاید یک صفحه خورده توضیح میدن. میگم بابا این که روایات کذب میومد همه اینا اون مال زمان خود اصحاب معصومین بود. بعد این شواهد میارن میگم بزرگان اصحاب چقدر چشمشون رو باز کردن، چقدر دقت کردن، چقدر ریختن دور اونایی که از اینا بوده. لذا اونی که الان مونده تو کتاب آمده از این علمای بزرگی که چشمشون باز بوده به دست ما رسیده، درست شد؟ ولذا کلن روایاتی که شما اونی که نمیدونم ضعیفه و فلان بذارید کنار، مال این روایات تو کتب الان دست ما نیست. پس این نکته یادتون باشه از صاحب حدائق در روایت عدد. ایشون میگه اصلا اساساً کاری که شیخ مفید فیض اینا کردن تضعیف سند، اینا بذاریدش کنار، روایت عدد نرید سراغ سندش. درست شد؟ سند مشکل نداره، کذب و دروغ اینا کذب و دروغ ها شاید علما کارشو کردن، زحماتشو کشیدن تا زمان شیخ مفید اینا رو گذاشتن کنار، شواهدم بیارن ها. من چند تا شاید یونس ابن عبدالرحمن میارن ازش، میگن که بله بله، میگن که ببینید یونس چطور برخورد میکنه که اینا کامل بله
معاشده این کار که خدیست
بله بله احسن بله ما اشد انکار کل حدیث که در صفحه 280 و 84 هست بند. حالا اگه حال نه قبلشه نده این شاید هم در همین جاست. حالا اینا خود ملاحظه بکن، من اینا رو دیدم این دو جا را، میخوام اون مقصود را بگم. ایشون میگن کار با سند نداشته باشید، علما زحمت سند را کشیدن، الان نرید سراغ رد این اخبار. پس چه کنیم؟ میگم بیاد سراغ حرف من، سندهاش درسته، صادر هست، پس چرا چیزی گفتن که خلاف اون روایت مشهور خود شما میگید فتوای من اینا نیست؟ میگم برای اینکه یلقو الخلاف بین شیعه، برای اینکه بین شیعه اختلاف بندازن، همون مبنای تقیه که در مقدمه اولا برمودن، این اصل تفاوت رو. خب حالا ببینیم چجوری اختلاف انداختن. همینو داشتن 6 تا روایت آوردن، میگن اینا دلالت داره که اختلاف انداخت. حالا شما این 6 تا رو نگاه کنید، منم اگه خواستی میخونم، به گمانم هر 6 تاش دلالتش تام نیست برای این چیزی که ایشون میخوام بگن. چرا یه حال تام نیست؟ یعنی ایشون میخوام بگن چه؟ میخوام بگن روایات وقتی در فقه میاد الان تو دست ماست، اینا را هی میخواستن اختلاف بندازن. خب اولا من یه چند تا سوالات ساده عرض کردم، محضر این عالم جلیل، خب من شاگرد ایشون هم، من طلب حساب نمیشم، ولی سوال و مباحثه این همین چیزی که خود شما مفصل توضیح میدید در همین حرف خود شما هم هست. یعنی اون جاهایی که ائمه علیهم السلام اختلاف انداختن برای اینکه اون وقت کشته نشن، این که مندگار نمیشه که بزرگان علمایش چشمشون باز بود که حکم و فقه اهل البیت کدومه. اینا را باقی میذاشتن تو کتاباشون، نه اون جایی که حضرت میخواستن تو کوفه مثلا الان لالا یعرفو فیوخر به رقابه. اینا را علما، همین حرف خود شما دو سه صفحه همین داره توضیح میده که حرف شما هم نیست.
فرقی داره البته، اینقدر هم صادر شده فضا هم مقبره. بالاخره اگر مرد شیعه بفهمه که اختلافش نمیاد، اختلافش مره یه دوراره یه باورش شده، بالاخره یه باوره ایجاد میشه که اختلاف شد، این باورم هم منتقل شده برام یه مقدار. یا حالا ما ها میتونیم خوب تحلیل کنیم، بلا اون زمان و مثلا یکی دو نسل بعد از اون زمان که باورشون
تحلیل کنه، همون جراب نوره برای زراره است دیگه. آره جراب نوره
تقیه رو دو جور کرد،
خودشون میفهمیدن
نسبت به اون تقیه ای که واضح بوده این جواب جواب میشه، اما جایی که ایقاع خلاف بوده و ممکنه مثلا به دلایلی هنوز چیزش وجود داشته باشه تا مدت ها شاید نتونی به این معنی جواب بده.
ایشون ادعاشون اینه که روایات کذب و دست و تحریف و اینا رو علما حذف کردن، یا مثل شیخ مفید تقیه ای ها رو هم چون معروف اخباری ها شتات روایات رو راه هستش و طبیعه میدونن، و ایشون خصوص طبیعه رو فهمیدن چیزی که توسط علما فالایش شده، یا جعل و کذب و عدم صدور رو فقط.
ایشون میگن که اصحاب تقیه را در موافقت فتوا میدونن، رد اصحاب را این قرار میدن که تقیه ای که موافقت با اونا بوده علما گذاشتن کنار، نه صرف کذب را، ولی حرفشون سر نمیرسه. ولی چرا؟ تو کلماتشون هست. مثلا الان ببینید، فنظر اقول فنظر ایدك الله تعالی الی ما دل علیه هذا الحدیث من توقف یوسف فی الاحادیث و احتیاطه فیها، یونس زمان معصومین و هذا شأن غیره ایضا، فقط یونس نبود، غیر او هم این قد دقت داشتن. دقت در چی داشتن؟ خود شما که قبلش میگه دقت داشتن در اینکه فقط دروغ نباشه، نه دقت در اونجا که ناچار بودن تقیه کردن نمانه و منصوب به اهل بیت اونجایی که تقیه کردن بمانه. درست شد؟ اینه که عرض میکنم، باید حالا روش تعامل بکنید با مجموع عباراتش. من یه چند تا سوال زیل فرمایشش دارم چون مهم میدونم که این جهت در کل فقه کار برده. یه نکته دیگه جالب اینه که عبارت اول شروع کلامشون رو بخونم، من تو ذهنم اومد که خب شما یه چیزی نوشتید، بعد که به یه چیز دیگه برخورد کردید یه برگردید عبارت ها مرور کنید، بعضی جاشا ویرایش کنید به خوده. فرمودن که اینه که من الان دارم میخونم اینه و اول تمامو خون عرض کنم که بل کله کجا بود؟ بله صفحه 8
جلد
1 صفحه 8 ولعلک بمعونت ذلک تعلم. روایت گفتن ان الترجیح بین الاخبار بالتقیه بعد العرض علی الكتاب العزیز. بعد العرض فقط کتاب، قضیه شیخ مفید دیروز نگفت. بالتقیه اقوال مرجحات فان جل الاختلاف الواقع فی اخبارنا بل کله، جل الاختلاف بل کله، اینا دارن کلش چیه؟ عند التأمل و تحقیق انما نشأ من التقیه و من هنا دخلت الشبه على جمهور متأخری اصحابنا رضوان الله علیهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما نشأ من دست اخبار الكذب في اخبارنا. دست اخبار، بعد میگم بابا اینجوری نیست، اخبار کذب با علما پالایش کردن، اینش کذب میگه، ببینید اینجا میگن کذب درسته. فظنوا کذب فوزعوا، همش برای تقیه، جلش برای تقیه. حالا تقیه ای که چیه ببینیم بعدا علما کار روش انجام دادن یا ندادن.
شما میشه که فرض نذارید که کذب تقیه مثل
روایت
که
میذاشتن که خب اون شش روایت هم جلده یک بود.
بله بله شش روایت. حالا من حرف از ترابادی رو بگم ببینید، یکی از چیزم ایشون بعدی که روایت رو میارن در صفحه هشت همینجا انما نشأ من التقیه تعلیق یک، ببینید نشأ من التقیه عرض نکردن، تعلیقه را ببینید، اقول خود صاحب هدایت میگه و قد وفق الله تعالی الى الوفوق و الى الوقوف على کلام للمحدث الامین الاسترابادی قدس سره یطابق ما سنح لنا فی هذه المقاله. گفته اینی که من دارم میگم احدی نگفته، بعد میگن که اینجوری خدا موفق کرد که من دیدم که چرا ایشون هم گفته تو پا، بعدی که کتاب نوشته شده بوده تو پاورقی آورد. خب حالا این اینجور فقیه بزرگ حرفی میزنم مثل من طلبم عبارت تعلیقه ایشون تا آخر خوندم گفتم پس چی شد؟ اینکه خلاف حرف شما شد، ولی خب آوردن دیگه. حالا من میخونم ببینید از ترابات چی گفته ایشون. روایت ششم اینه، شش تا روایت، ششم این بود رواه فی الکافی به سنده فی ان موسی بن اشیم قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله. كترى حضرت درستون بعد چی؟ فدخلني إلى أن قال فبينما أنا كذلك دخل عليه آخر سبهم يم أمد فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسکنت نفسی و علمت ان ذلک منه تقیه، علمت ان ذلک تقیه. ایشون همینا آیه صاحب جواب زیرش خط کشیده اینا صاحب هدای تقیه. قال ثم التفت الی، چطور ما حرف امام را نگاه نکنیم که خودتونم بعد میگید؟ اینجا که راوی میگه سکنت نفسی این که تقیه است. خب قال ثم التفت الي عليه السلام فقال يا ابن اشيم ان الله عز وجل فوض الى سليمان ابن داوود فقال هذا عطاؤنا فمنن او امسك بغير حساب وفوض الى نبيه صلى الله عليه واله فقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فوضه الينا. منم اینجوری چیه؟ جواب دادم. حالا نگاه کنید حدیث این بودا، صاحب از سرابادی صاحب اون تعلیقه ای که بودن چی فرمودن؟ فرمودن که در اخبار نازحه ایشون حرف می زدن و اما روایات المختلف المتزمن لنازح ففی سبب اختلافها احتمالات و ذالک لتزمن کثیر من الروایات انه من انواع التقیه صدور و اجوبت مختلف انهم علیهم السلام فی مسئلت واحده لالا یثبت علیهم، یعنی اهل بیت، قول واحد طوری حرف میزدن که نگن معروف نشه که این قول امام علیه السلامه. و نس کثیر منها ان خصوصیت ها، اینم دومشه. ایشون گفت احتمالات، نگفت یکی، گفت احتمالات، یکیش اینه که قول واحد، دومش چیه؟ این دومه نگاه کنید. ولی نس کثیر منها، از همین روایات، ان خصوصیات کثیر من الاحکام مفوضتن الیهم علیهم السلام کما کانت مفوضتن الیه صلی الله علیه و سلم ولی یعلم المسلم لامرهم من غیره. درست شد؟ احتمالات این دوتا. خود صاحب جواب خیلی جالبه، چیزی را اضافه میکنم به توضیح از ترابادی که به ذهن قاصر من طلبان قبول ندارید، همه حالا بگید یا فکرش کنید فردا بگید. بعد میگن و ما ذکرهو الى آخر کلامه خص الله به مزید اکرامه و انی سابقا کان یکثر و تعجبی من عدم اهتداء احد سیما من المحدثین الى ما ذکرنا، که بعد دیدم حالا یکی از محدثین حرف منو گفته. درست شد؟ من خروج بعض الاختلاف عنهم، من خروج بعض الاختلاف عنهم من باب تفویض یدل علی من الاخبار المذکوره هنا خبر موسی بن عشیم، من باب تفویض. درست شد؟ آیا تفویض یعنی القول خلاف؟ خدا فوض الی ولیه، فقط فوض لیلقى الاختلاف بینشی، این خلاف همز مبنای خوددونه. امام که نمیگن که من میخوام اختلاف بندازم، یک موردش بوده اون روایتی که بود که الان میخونم، پنج تا. روایت ششم درست برعکس اون مفاهده، میگن خدای متعال به ما تفویض کرد. سوال سادش اینه که تفویض خدای متعال جزافیه چون محبوب خدا بودن یا نه چون عالم به احکام اون؟ مواردی که سکوت رسمی خدای متعال است در کتاب اونا میدونن، علم بهش دارن، نه اینکه چی باشه، صرفا یک تفویض اعتباطی، تفویض جزاف، دلش میخواد دیگه. این قلوبنا وکرن لمشیت الله، اونی که خدا میخواد ما میخوایم، لا ينطق، نه اینکه خدا به ما داده چون حالا دیگه هر چی خواستیم دیگه، هر چی میخواید حالا ببینیم چی پیش میاد، نه ببینیم چی پیش میاد. اینجور که نیست که تفویض نه، که ادبنی ربی فاحسن تعذیبی ففوض الی امر دینه. اگر همین دل بخوای بود که مقدمه نیاز نداشت که ادبنی ربی فاحسن تعذیبی. ادبنی یعنی حالا که من مؤدب به چیم، به ادب الله هم فوض. چقدر روشنه این دلالت؟ بله،
ایشون ظاهرا حالا یه مقصودی داشتن از این فرمایششون. اینی که شما فرمودید برخی از اون یه مبنایی داشتن، می نظرم این با اون جور در میاد. توی اون عباراتی هست ابتدای کافی بعیه ما که تو روایات هم هست، اخستم من باب تأخیر و سرکر.
بله.
اینو برخی از اون اصلا نگاهشون به بحث تعادل و تراجی یه نگاه کلامیه، یعنی همین روایات تفویض رو میارن و بعد میگن که اینی که حضرات اینطوری گفتن این تشریح به یادشون بوده و گفتن اینا مختلفه و همه رو عمل کنید. شاید این مقصود ایشون هم همین بوده، یعنی با هم جمع بشه که ما میگیم از باب اختلاف انداختنه، اما اینا چون که تفویض شده بهشون که اینا رو خب جواز به اینا عمل کنید.
یعنی تفویض شده به امام خلاف شرع ثابت نظر بدن، اینجور؟
نه دیگه، خودشون مشرعن، طبقه
مشرعن خلاصه قبلا یه حکم داشته دیگه.
نه،
الان این واقعه قبل از این روایت حکمی داشته شرعن یا نداشته؟ حضرت دارن خلاف اون شرع سابق شرع جدیدی میارن. این که من گفتم دلالات پنج تا روایت هم تام نیست، ولی همین مثلا معظمش ولی مواقیت صلات، حضرت گفتن شما صبح شاخص بخون، شما مصر بخون. بابا این که کل وقت نمازه، کاری میکنن که تو وقتی شیعه نماز میخونن معلوم نشه بگن شیعه ها این وقت میخونن. این یه اوامر مدیریت امتثال در یه جاهایی که موضوعات هست. این که تفویض به امام علیه السلام است برای چی؟ برای مدیریت صلاح شیعه در خارج، نه تفویض تشریع باشه.
حالا این تفکیک ها که نبوده، شما ببرید در همون مرحله‌ای که خیلی معونه نداره.
من رد نمیخوام بکنم
مخالف سنت و اینا باشه، یک سری اموری هستن فرض بفهمید از همین چیزایی که حضرت عالی میبریدش توی مدیریت انتصال، این تفویض به ائمه است که شما اینا رو مثلا به جهت اون مساله بالاتر که همون تقیه و اینا باشه میتونید مثلا تشریع کنید.
نه، من اون تفویض اصلی رو قبول دارم با بیان خودش. لزوم بحثای قبلا منو شیخ تو رسائل فرمودن که امام معصوم میتونن نسخ الکتاب بکنن یا نه. این بحث خوبی بود تو رسائل شیخ فرمودن. خب اختلاف بود که امام میتونن کتاب رو نسخ کنن یا نه. اونجا عرض کردم از حیث اعتقادی که شیعه دارن اصل مطلب چیزی نیست که بگیم امام معصوم نسخ کتاب رو بگن. چرا؟ چون نسخ ابداع عمد ثبوتی حکم است که لسان اثباتش مطلق بود. و چرا امام علیه السلام نتونه این کار رو بکنن؟ ملازم اینا سر جاش تو من نمیخوام. و تفویضی هم که برای پیامبر خدا و معصومین بوده حتی در تشریع، من جلوترم عرض کردم، ثابته به ادله واضحه و به گمانم هر کم تأمل بکنه واضح ترین دلیلش همین ادبنی خیلی مفادش روشنه. فاحسن تعدیف ففوزه فای تفریه، یعنی تفویض که جزافه نبوده که، اول تأدیب صورت گرفته بعد تفویض، و این تفویض هم تفویض در ولایت تشریعیه نه ولایت شرعی. مثلا فقیه ولایت شرعی میگید داره، عدول مؤمنین ولایت شرعی دارن، اما غیر از اون کسی که ادبه الله من انده که ولایت تشریعی نداره که چیزی را واجب کنه حرام کنه. اما حضرت به صلات فریضه در مغرب یه رکعت اضافه کردن، در ظهر و عصر و عشا هر نماز دو رکعت اضافه کردن، تشهد رو به امثال اینایی که فرض و سنت یا فرض و ندید. خب بله گذشته. خب حالا ببینید شما پس اینا نگاه کنید صاحب حدائق، ببینیم حرفشون چی میخوام بگن در این مطلبی که کل فقه هم خیلی تو حدائق اینا تکرار میکنه. هی میگن تقیه. من عرضم اینه در یک کلمه برای فهم. من میخوام عرض کنم روایت ششم، روایت قبلیش اصلا مربوط به اختلاف افکنیه ای که حکم را دو جور بگن نیست، همش مبهمه. نگاه در مواقعه سلاده اونو میگه اختلاف انداختم. این ششمی آیه را حضرت جواب دادن، حکم شرعی نبود که، تو دلم اومد تقیه است. یعنی تقیه است در بیان یه آیه، نگفته که حکم بود یا نبود، که آخر شما میخواد از این شیشتاره باید این قاعده مهم در بیارید. اونی که اساس حرف من اینه، اتفاقا این روایتی که شما آوردید دلالت داره بر این که احکام شرعی اونجوری که منظم شده پنج ارزشی واقعش نزد معصومین خیلی بیشتر از پنج تاست، 10 تا و 20 تا و 50 تاست. این خیلی مهمه. شما هی میاد میگه تقیه، چرا؟ لیلقو الاختلاف. اون اختلاف که افتاد و تمام شده رفت، علمایشی اینقدر نفهمیدن که این چیزی که اون وقت نیاز بود الان اینجور گرفتارش بشن در کتاب فقه، اینجور نیست. روایاتی که اختلاف درش آمده همون راه استبصار مرحوم شیخ درسته. استبصار مرحوم شیخ چیه؟ ایشون میگن سری نمیگن تقیه است، کاری که صاحب حدائق میکنن ایشون من جمع میکنم. الجمع و مهما امکن اولا منتر، نه اولا یعنی یجب، سر جاش اونم باز مباحثش کردیم. اولویت اینجا برای تخفیف بر ماست، یعنی بسیار نادر میشه که روایاتی که صادر از معصومین علیهم السلام شده تعارض واقعی داشته باشه. اونجا نادر انگشت شماره. اون روایتی که صادر شده شما اگر حیثیات احکام بیش از پنج ارزشی در ذهنتون واضح بشه، شما مثل استبصار شیخ به راحتی این روایت چیکار میکنید؟ با هم دیگه وجودش میفهمید. پس چرا فرمودن اولا؟ چرا گفتن که اذن فتخیر؟ چرا کلینی فرمودن لا نعرف من ذلک الا اقله؟ یعنی حتی موافقت کتابم همین خیلی جالبه مفید، و شیخ فرمودن که این روایت خلاف کتابه. و کلینی یه باب باز کردن برای روایت مخالف کتاب. بعدش هم تو مقدمه کافی میگن لا نعرف من ذلک الا اقله، یعنی کدوم روایت شما پیدا میکنید که مخالف کتاب باشه؟ ملاحظه روایت عدد که مخالف کتاب نیست، که شما یه جوری میخواد آیه رو معنا کنید، بعدش هم میگه حالا بیا ببین این روایت مخالف کتابه، مخالف قرآن. این برید اون کسی که این روایت قبول داره ببینید با قرآن زده، او هم فهمی داره از آیات قرآن، برید با او که مدافع ایناست اونم نگاه کنید. درست شد؟ بعد دیگه حالا پس رو این عرض من چی شد؟ وجوه نفس الامر یعنی در روایات به جای اینکه بخوان القاء خلاف کنن میخوان اون وجوه را بگن، و اتفاقا القاء خلاف خودش یک مسیری است برای نشون دادن تفاوت حیثیات ظریفه در موضوع. نه القاء خلاف یعنی بردن یه بیچاره یه گروه بدبختی تو خلاف شعر. حالا من میخوام اختلاف بین شما اینجا چجور هم معنا میکنیم، من میخوام شما اختلاف بیفته جوندون مسئول باشه، حالا برو کرام خلاف شعر. نه، من اتفاقا میخوام اختلاف بندازم که غیر از اینکه جوندون محفوظ موند، بعدش هم ببینید که هر دوتاش دو وجه داشت، حیثیاتی داشت که این از این حیث بود و از اون حیث دیگر بود. بله ان شاء الله بخیر. الحمدلله.
فقط دو تا نکته
همین مقدمه بدیم. مراجعه که مراجعه کنید. در تعادلات را دیگه جای دیگه.
تعادلات
داره. همین مقدمه
حدود میاره، اشتراط میاره، بعد
خب من
پس یادم. فرمایش صاحب اون روایت ان الاحادیث یخدمون.
بله.
ادنا مال الامام این گفتی علی صلوات الله صفحه
بله. ادنا مال الامام یعنی
رو قبول نداشتن این روایت.
بله. یعنی جاش بوده بیارن همینجا. بله هازا عطا اونا، بله درسته هازا عطا اونا فمنون. میخوام اختلاف بندازیم. عطا اونا فمنون او امسک، یعنی برای اینکه اختلاف بین شیعه بندازید عطا اونا فمنون. اصلا اینجوری نیست.
فقط استاد فرمودن چند دقیقه پیش فرمودن یا الان بترسید یا فردا ایشون. یه تصویر هم اینجا سفقا سروری از این تصویر برای کی دیگران هم که اینجا بشه یا نشه
اقتراحات همه رو بکنه اختیار بود دیگه
چیه خود تو اصلا احتمال تقیید دیگه نیشون نیام رفتن جمع کرد. وقتی اینجور تقلیب تقیه تو کار اومده چیزایی رو که اصلا تو ذهن شیخ الطائفه احتمال تقیهش هم نبوده از قرن دهم میگفتن تقیه یاد نرم ده قرن شیعه نفهمیدن این تقیه هست، حالا یه دفعه قرن دهم حالا شد تقیه. این ها هست که نه درارت نداره ولی که فرمشه
فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمشه فرمش